Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
مغولا کی بودن؟ کی بودن؟ از کجا آمدن؟ کجاها رو گرفتن؟ چطوری گرفتن این همه جا رو؟ کجاها رو نگرفتن؟ اصلا قصه اینها چی بود؟ توی این ویدیو درباره مغولان صحبت میکنیم. اگه یه تابلوی نقاشی بزرگ داشته باشیم از همه تاریخ تمدن بشری، چند تا دوره هستن که توش شاخصن، چشمو میگیرن، چند نفر خاص هستن که تأثیرشون خیلی بیشتر از بقیه بوده. دور اینا یهو میبینیم خیلی اتفاق افتاده، نه فقط به خاطر اینکه اینا رهبران فاتح بزرگ بودن، خیلی جهانگشایی کردن، تأثیرشون فراتر از اینه. اینا کسایی هستن که به تاریخ شکل دادن. مغولان و مخصوصا چنگیز خان که بنیانگذار مغول ها بود، اولین رهبرشون بود، از این آدم ها هستن. در تاکتیک های جنگی درخشانشون، در نظم و فرمانبری مثال زدنیشون، در بیرحمی بیمرز و حدشون در جنگ، و بعد از اون طرف در رواداری و وفق پذیریشون در موقع حکومت، در مهارت بیمانندشون در نبرد، در مبارزه، در تیراندازی، در اسب سواری، و بعد یه خورده غافل گیر کننده در سیاست ورزی، در حکومت کردن. حداقل اون جایی که بلد نیستن کارو بسپرن دست کسی که بلده. اینا همه شاخصشون میکنه مغول‌ها رو. کم آدمایی هم نیستن، کم خشونت نکردن، برآورد میکنن. جنگ‌هایی که چنگیز خان راه انداخت تا 40 میلیون نفر رو کشت. 40 میلیون نفر تو دنیای اون موقع، 10% جمعیت اون روز دنیا. بمب هم در کار نیست، تفنگ هم در کار نیست، توپ هم در کار نیست، با دست. یعنی شما فکر کن با مقیاس جمعیت امروز دنیا نگاه بکنی، یکی بیاد یه جنگ هایی رو شروع کنه که 800 میلیون نفر آدم بکشه. 800 میلیون نفر. اینطوری که نگاهش میکنیم معلوم ترمون میشه که چه کار کرده. فقط کشتن نیست، کشتن، ویران کردن، آتیش زدن، تجاوز. یک مطالعه ژنتیکی میگه که احتمالاً حدود حداقل 5% مردای دنیا یک نسبی به چنگیز خان میبرن. یعنی 800 سال پیش، 818 سال پیش، این گوشه دنیا کسی به قدرت رسیده که ظرف چند سال خودش و جانشینانش از پادشاهیای قدرتمند چین تا این طرف خوارزمشاهیان و عباسیان و روسها و بلغارا و گرجیها و سلجوقیان روم و خیلی های دیگر رو شکست دادن. از آسیای میانه شروع کردن، هم شرقشون رو گرفتن تا چین و کره، هم غربشون رو، ایران و عراق و قفقاز و سوریه و ترکیه و شامات و فلسطین و اسرائیل و همین غزه امروز، تا اینجاها رسیدن. از اون طرف رفتن تا بلغاری‌های ولگا رو شکست دادن، روس‌ها رو شکست دادن، اوکراین در اوکراین امروز، لهستان و مجارستان رو داشتن می‌رفتن سمت غرب اروپا. وین رو می‌خواستن بگیرن که دیگه نشد، فرماندهشون خان اون موقعشون مرد، اینا برگشتن برن سر مراسم ختم و این برنامه‌ها که دیگه فتوحاتشون هم متوقف شد، دیگه برنامه قطع شد دیگه. حالا ولی اینا کی بودن؟ اینا کجا اومده بودن؟ کجاها رو گرفتن؟ بریم یه خورده اینا رو ببینیم و بعدم ببینیم که آیا واقعا مغول‌ها فقط کشتن و آتیش زدن و تجاوز کردن، یعنی اینطوری بود که اینا یک عده آدم وحشی باشن، بی بهره از قانون و قاعده زندگی و زندگی اجتماعی و بی عنایت و بی اعتنا به حساب و کتاب‌های انسانی. چون یه همچین تصویری داریم دیگه. این تصویر چقدر واقعیه؟ یا اصلا یه طور دیگه بپرسیم، این تصویر چقدر شدنیه، چقدر میشه که یک کسی اینطوری باشه، یک قومی، یک گروه حاکمی اینطوری باشه. فرض کن که اصلا خودشون هم دنبال این نبودن که هیچ مشکلی رو حل کنن، هیچ مسئله‌ای رو نمیخواستن حل بکنن به زبان امروز. تصادفی هم نشده که دستشون رفته باشه یه کار درستی بکنن. یعنی اگه کردن چی بوده؟ اصلا درسته که اینطوری نگاه کنیم از نظر اخلاقی، از نظر وجدانی درسته که الان بعد از 800 سال بشینیم بگیم که بله اینا این همه کشتن و سوختن و سپوختن، ولی این کارهای مثبت رو هم کردن. اگر بگیم درست نیست، یعنی بگیم نباید از کارهای مثبتشون اگر داشتن صحبت بکنیم، یعنی داریم عمدن چشممون رو روی یک بخشی از تاریخ میبندیم. اگر از اون ور بگیم درسته که مثبتاشون رو ببینیم، باید جواب اینو بدیم که چی شد که درست شد؟ چی شد که روا شد؟ از کی روا شد این کار؟ که از مثبت‌های مغول‌ها بگیم. مسئله مرور زمان بود، یعنی فجایع مغول مشمول مرور زمان شد. چقدر بگذره میشه از اخلاق خوش جلاد متجاوز تعریف کرد که چه وقتی یه وقتایی هم چه خوشنمک میشد مثلا. از جانیان و خونریزان بعدی تاریخ چقدر باید بگذره که بشه یا رومون بشه شروع کنیم تعریف کردن از کارهای تعریفیشون اگر کار تعریفی دارن؟ یا اینکه اصلا نفکر میکنیم اساساً یه کسانی و حکومتهایی هستن که مطلقاً هیچ خوبی برای هیچ کسی نداشتن. اینا سوالای راحتی نیست، یعنی جوابای راحتی نداره. حالا درباره جنایات مغول وقتی حرف میزنیم، مخصوصاً برای ما که میدونیم با ایران چه کردن، با توس و نیشابور چه کردن، با بخارا و سمرقند چه کردن، با مرو و کابل چه کردن، با هرات چه کردن، با اصفهان و با دامغان و اردبیل و همدان و بغداد و چه بر سر ایران آوردن، با ایرانیان چه کردن، با همسایه‌های ایران چه کردن، سخته برای ما که بخوایم به دستاورداشون فکر بکنیم. همونطوری که الان به خاطر فاصله زمانی که همون سخته به دستاورد یا کار مثبتی اگه هیتلر داشته، فکر کنید یکی بیاد بگه که میخوام حالا دستاوردهای هیتلر رو بگم، میخوام از دستاوردهای درخشان استالین صحبت بکنم. سخته ولی بیفایده نیست. حالا در مورد جانیان قرن بیستم صحبت نمیکنم، ولی در مورد مغول ها سخته ولی بیفایده نیست. دست کم برای نرمش ذهن به نظر من این کار خوبیه. من اینو اولین بار از دن کارلین شنیدم توی پادکست هاردکور هیستوری خیلی سال پیش. من موقع خودم هنوز اصلا پادکست نمی ساختم. یه سریالی درست کرد درباره مغول‌ها، یه سریال دیگه هم داشت درباره جنگ جهانی اول. این دوتا اصلا از تأثیرگذارترین چیزایی شد که من در زندگیم شنیدم. یعنی خیلی از کارهایی که من در این سالهای بعدش کردم، چیزایی که خوندم، دیدم، شنیدم، ساختم یا تو ساختنش مشارکت کردم، با همون پادکستای سریالی که گوش دادم از دن کارلین بذرش کاشته شد در ذهنم. و از این نظر واقعا بدون اینکه خودش خبر داشته باشه، دامنه اثرش یه جاهایی رفته که فکرشو نمی‌کنه. خیلی پر رونق و الهام بخش بوده کارش. ما حالا نمونه کوچیکش. یه روزی امیدوارم که خودش همین رو بدونه و خوشحال بشه به خاطرش. خلاصه دن کارلین نه تنها منو به پادکست علاقه‌مندتر کرد، نه تنها آتیش علاقه من به تاریخ رو دوباره روشن کرد، زنده کرد در من، بلکه این تلنگر سنگین رو هم بهم زد که به این فکر کنم که چند وقت باید از جنگ جهانی دوم و جنایت‌های آلمان نازی بگذره که کم کم بشه در دوره دستاوردهای هیتلر، کارهایی رو که درست فهمید، دوره این چیزاش صحبت کرد. فکر کردن به این موضوع خیلی ها الان اذیت میکنه، ولی در آینده چی؟ اینجا کاری که میخوایم بکنیم اینه که حالا در کنار گفتن اصل قصه، یه خورده از میراث مغول‌ها هم بگیم. زیاد نه، ولی دوره تغییر هم بوده دوره مغول‌ها دیگه. می‌خوایم از اینم بگیم. دوره تغییرات بزرگ بوده، دوره تخریب سازنده بوده. یه دوره‌هایی در تاریخ هستن همه چی خراب میشن که راه باز بشه که چیزهای تازه ساخته بشن. تخریب سازنده. یه ویژگی‌هایی داره دوره مغول که تبدیلش می‌کنه به یکی از نمونه‌های این دوره‌ها. کی بودن مغول‌ها؟ مغول‌ها ممکنه فکر کنیم اینا از مغولستان می‌اومدن. قطعاً فکر اشتباهی داریم میکنیم. نه تنها اینا از مغولستان امروز نمی آمدن، اصلا اینطوری نبود که اینا همه از یه جا بیان، یعنی مثلا یه جماعتی باشن در پیوند با هم، مثل یک ملتی کنار هم زندگی کنن. نه، اینطوری نبود. مردمان مغول اینا قبیله هایی بودن پراکنده در یک فضای بزرگی، در یک منطقه خیلی 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 وسیعی که هر قبیله‌ای واس خودش بود. حالا بین اینا روابطی بود، دوستی بود، دشمنی بود، ولی با هم نبودن. یک ملت نبودن. حتی اینطوری نیست که ما بگیم که اینا یک نژاد بودن. نژادی به نام مغول نداشتیم. مغولا در واقع یکی از عشیره های ترک و تاتار بودن که در نواحی استپ زندگی میکردن. استپ یک نوار شرقی غربی دراز از شرق آسیا تا شرق اروپا. دشت های وسیع، خشک تو اروپا از اوکراین و از مجارستان در واقع شروع میشه، میره به اوکراین، یعنی خود اروپای شرقی توشه، بعد میاد به سمت غرب روسیه، میاد به سمت آسیای میانه، از بالای قفقاز و اینا رد میشه، میره تا قزاقستان و میره تا مغولستان و میره تا منچوری در شمال شرق چین. منطقه وسیعی، دوار درازیه. ویژگی مشخصش اینه که در بیشترش کشاورزی نمیشه کرد، ولی مثلا اسبو میتونی بندازی توش بتازونی بره. اصلا اسبو میگن همین جاها اهلی کردن، در استپ غربی، در اوکراین و غرب روسیه. اونجا جاییشه که آب و هوای یه هوا مساعدتره، یه زمستون سردی داره معقول، تابستون گرمی داره مطبوع، بارونی میاد، خاک حاصل خیزی داره، ولی این استپ غربی بخش کوچکترشه. استپ غربی جایی هم هست که جامعه هایی که اینجا توسعه پیدا میکنن بیشتر تکیهشون اصلا روی کشاورزیه، چون میشه کشاورزی کرد. ولی بخش بزرگتر این استپ ها استپ شرقیه و اون اصلا پوشش گیاهی شبیه این هست، ولی آب و هواش دیگه خیلی سخته، خیلی سرده، خیلی خشکه، اصلا تغییراتش خیلی شدیده، خیلی کم آبه. این میفته یه بخشش در همین مغولستان امروز، در قزاقستان. اینجا دیگه نه کشاورزی میشه کرد توش، نه کلن زندگی راحتی میشه توش کرد. 3 ماه تابستون داشتن، بقیهش زمستونهای سرد و خشک، سرد و خشک و سخت. و حالا تو این بیابون سرد و خشک شما باید میرفتی دنبال غذا برای خودت و برای حیوانات. معلومه که چه جنگی میشه بین اینهایی که اونجا زندگی میکنن سر منابع محدود، و معلومه که وقتی یک همچین جامعه ای هست که باید اینطوری بجنگن، اینا تو چی خوب میشن؟ تو جنگ خوب میشن. این اقوام بیابانگرد همش میافتادن به جون هم در جنگ و غارت و اینا، چنان خبره بودن، چنان کارآزموده و زبل بودن که حالا بعد نتیجهش رو میبینیم. در طول تاریخ داستان مردمان این منطقه این بود که اینا وقتی شرایطشون سخت تر میشد، یا به دلایل آب و هوایی یا تاریخی یا هرچی، میافتادن دنبال راهی که برن سمت جاهای دیگه که همچین یه خورده واسه زندگی مناسب تره، یا برن از شرق به سمت منچوری و شمال چین، یا بیان از سمت غرب به سمت اوکراین و اینا، که از اینجا بیان توی اروپا. مردمانی جنگاور، بیابانی، کوچ نشین، زن و مرد و بچهشون آدم جنگی، تیرانداز، اسب سوار. بچه ها رو مادرها تربیت میکردن، نه تربیت با آداب سفره و چطوری با بزرگتر صحبت کن، تربیت برای اسب سواری و برای تیراندازی. خوبم یادشون میدادن. بچه مغولی از کودکی شمشیر به دست بود، ماهر بود، میتونست بجنگه. چنگیز خان مغول، حالا شمشیرم دست بچه میدی هزار اتفاق میتونه میفته. چنگیز خان مغول که حالا به قصهش میرسیم، 12 سالش بود که اولین قتلش رو مرتکب شد. 12 سالش بود، میگن سیبیل هنوز نداشت، با داداشش دست به یکی کردن. اون یکی داداشه رو که پرروگیریش زیاد شده بود مرخصش کردن. قرنها داستان اینها اینطوری بود واقعا، از قرنهای قبل از میلاد تا بعد از میلاد، تا هونها که داستانش رو شنیدیم، داستان آتیلا رو شنیدیم احتمالاً. مجارها بعضی وقتا میگن که ما بازماندگان اون مردمانیم که از آسیای میانه آمده بودن اینجا. پس اینا پرورده اون شرایط سخت زندگی بودن. یه مرور رو تاریخ منطقه خودمونم بکنیم، میبینیم چقدر از حکومت‌ها و ملت‌ها ریشه هاشون به مردمان این سرزمین‌ها میرسه. اصلا به تاریخ گذشته برگردیم، از ترک‌های غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهیان و عثمانی ها و قاجارها و آقویونلو و قراقویونلو و گورکانیان هند و اویغورها و خیلی زیادن، قبائلی با اشتراکات زیاد، با رسم و رسومی مال خودشون. نه که همشون اینا مثل مغول‌ها بودن، ولی اینا کسایی هستند که از این منطقه ها آمدن و مهارت‌های داشتن که کمکشون کرده بتونن قدرت رو بگیرن. یه چیزایی هم توشون مشترکه، یه سری چیزای آداب توشون، یه سری چیزای سنت براشون. مثلا ازدواج از راه‌های معمول این مغول‌ها بود و قبایل اینا بود برای اینکه به همدیگه وصل بشن. اتصال خیشاوندی یه بهانه‌ای درست می‌کرد برای اتحادهای سیاسی و نظامی. چنگیزم باباش همین پلیتیکو زده بود، خودش با یه خانومی از یه قبیله ازدواج کرده بود، بعدم چنگیز رفته بود سراغ دختری از یه قبیله قدرتمند دیگه. اینها حالا نه که ازدواج میکردن، زن عشایری قبایل مغول اصلا نقشش اینطوری نبود که فقط همین باشه، نقش خیلی برجسته‌ای در زندگی داشت، هم کارهای مهمی میکرد، هم به پشتوانه اون کارا نقش و اعتبارش و جایگاهش در قبیله بالا بود. در قبایل مغول زنان کارهای خانه‌داری رو می‌کردند، رسیدگی و مراقبت از حیوانات رو انجام می‌دادند که حیوان خیلی مهم بود برای اینا. بچه‌ها رو هم تربیت می‌دادند، می‌کردند در واقع یعنی سربازای جدید تعلیم می‌دادند. گاهی هم خودشون زنا می‌اومدن در جنگ. جایگاه مهم، خلاص اختیار زیاد، اختیار اموال هم وقتی شوهر نبود دستشون بود. بچه‌ها هم اعتبارشون رو از مادر می‌گرفتند، به این معنی که مرد مغول، مثلا خان‌های مغول، حالا اینطوری بگیم، خیلی زنهای زیادی داشتن، وقتی می‌خواستن ببینن کی جانشینش میشه نگاه می‌کردن ببینن که مادر کی استخونش اصطلاحاً بزرگتره، یعنی از جایگاه بالاتری میاد. اون زن خان، زن خانم بهش میگفتن خاتون، بچه اون میشد خان. خود خاتون در امور قبیله کنار خان حضور داشت، مخصوصاً وقتی خان میرفت جنگ یا به هر دلیل نبود کاراشو میکرد، یا در فاصله انتخاب خانه بعدی خاتون امور قبیله رو دستش میگرفت. بعد از اینم که مغول‌ها رفتن سرزمین‌های دیگر گرفتن، این خاتون‌ها در امور مملکت‌داری هم دخالت میکردن، حالا بیشتر از طریق نفوذ شخصی چون پست و مقام رسمی نداشتن. چنگیز خان خلاصه از یه همچین جایی آمد، از یه همچین سرزمینی، از یه جایی بین این قبیله‌های پراکنده، یکی از اثرگذارترین فاتحان تاریخ سر و کله‌اش پیدا شد. یه کسی در آدمکشی و کشورگشایی و بیرحمی در لیگ جولیوس سزار و اسکندر، هم همونقدر بیرحم و هم حداقل به اندازه اونها موفق. چنگیز به عنوان یک جنگجوی وحشی تبدیل شد به اسطوره‌ای در تاریخ. 1166 به دنیا آمد در همین بیابونهای استپ اوائل قرن 12. باباش از خانهای مغول بود که درگیر بود با تاتارها، آخرش هم همونا سمش دادن و خلاصش کردن. بعد از مرگش همسرش یعنی مادر چنگیز تلاش کرد که این قبائل تحت ریاست رو جمع جور کنه، نتونست. چنگیزم که اون موقع اسمش البته تموچین بود، طفل بود، گفتن این بچه سال، اینم تحویلش نگرفتن، رفتن این قبائل پیوستن به قبیله های دیگه. در واقع چنگیز و خانوادش یه خورده با سختی و بدبختی و اسیری و جنگ با قبائل دیگه و اینا بزرگ شدند و تو این جنگا فولاد آب دیده هم شد. از اون سن پایین یاد گرفت، هم کشتن رو یاد گرفت، هم نقشه کشیدن رو یاد گرفت، هم کم کم رهبری کردن رو یاد گرفت. جنگید و خلاصه جنگید و رهبری کرد و هی قبائل آورد زیر فرمان خودش، تا اینکه دیگه یه جای همه اینا رو جمع کرد، گفتش که من خانانم، خان شما میشم. یه کاهن اعظمی آمد گفت الهام شده من که از این به بعد به تموچین باید بگیم چنگیز، یعنی پسر آسمان و شاه شاهان. چنگیز خان شد خان همه قبائل مغول. مرزای بین این قبیله ها هم ورداشت، همه اینا رو برد توی یه کنفدراسیونی، و البته میگی مرزا رو برداشت، با بخشنامه بر نداشت دیگه، از هیچ خشونتی دریغ نکرد، از جمله تاتارها رو از بزرگ و کوچیک از دم تیغ گذروند، کسی رو ازشون زنده میگن باقی نگذاشت. همونطوری که به قول گروهی از تاریخدانان کم و بیش هر ملت دیگری هم همینطوری درست شد. خلاصه ملت مغول رو اینطوری، در واقع قبایل مغول رو یکی کرد و شروع کرد به کشورگشایی. چه جور آدمی بود چنگیز خان؟ چه جور رهبری بود؟ آدمی بود میگن بسیار اهل نظم و اهل دیسیپلین. حالا اینم باز دوباره وقتی میگیم معمولا به عنوان ویژگی مثبت تو نظرمون میادی، ولی وقتی میگیم اهل نظم مثلا میگن که یه معیاری برای قد گذاشته بود در یه قبیله‌ای که گرفته بودنشون، مردا رو قدشون رو اندازه میکردن، قد هر کسی بالای یه حد مشخصی بود درستش میکردن، یعنی گردنشون میزدن که قدا همه منظم باشه. نظم براش مهم بود، یه معنیش هم میشه این. دیسیپلین براش مهم بود، قانون براش مهم بود، دنبال تدوین قانون رفتن مغولا زمان چنگیز خان، یک سری قوانین و مقرراتی که امنیتی بیاره و عدالتی برقرار کنه و یه مجموعه قوانینی بهش میگن یاسا. یه سری اینا قوانین قبیله‌ای قبلش داشتن، یه سری قوانین به اینا اضافه کردن، یک سر و شکلی بهشون دادن، یه قوانین لازم و اجرایی که همه حتی خانها یا بعضی ها اینطوری میگن اصلا اتفاقا بیشتر برای خانها و کارگزاران نظامشون و اینا بود که اینا باید اجرا میکردن. یه حال الهی هم بهش داده بود که اینا رو اگر که قوانین رو اجرا نکنی، اگر که خطا بکنی، یعنی گناه کردی. میگفت همین یاسا عامل خوشبختی و دوام ملت ماست. و بعد از چنگیز هم اینها به این یاسا قوانینی اضافه کردن، مقرراتی اضافه کردن. توش حالا هم قوانین سیاسی بود، اینکه بعد از مرگ خان چطوری خان بعدی باید انتخاب بشه و اینها. قوانین لشکری بود، تو جنگ ها چه سلاحی رو سربازا باید ببرن، لشکر چطوری تقسیم میشه، گروهان حالا دسته دسته چطوری تقسیم میشن، کی فرمون میده، کی مسئوله. مجازاتی هم تعیین شده بود برای بیشتر گناهان یا خلاف ها، مجازات مرگ بود. اصلا توی مقاله که توی منابع ما هست نوشته بود کلمه یاسا بین تاریخ نگارها معنی قتل پیدا کرده، یعنی میگفتن طرفو به یاسا رسوندن، یعنی بله یاسا شد طرف، معنی کشتن داره، مصطلح شده بین تاریخ نگارها. قوانین اجتماعی داشت که قوانین اجتماعیش جالبه که مثلا هیچ قوم یا هیچ مذهب غیر مغولی برتری بر بقیه نداره، همه با هم برابرند. قوانین ازدواج و ارث و تجارت و اینها توش بود، یعنی میبینی چنگیز مرد نظم بود، مرد قانون هم بود، اینها جفتش ممکنه که یه مقدار خلاف اون چیزی باشه که فکر میکنیم. و این آدم ارتشی ساخت تاریخی، سپاهی درست کرد، محکم، ماهر، منظم، سریع و در نتیجه مرگبار. ارتش مغول خیلی معروفه در تاریخ به عنوان یک ارتش متفاوت، و حالا اگرم ندونیم چرا یا خیلی علاقمند به تاریخ نظامی و اینها نباشیم که بخوایم بدونیم چرا، همین فتوحاتشون رو که نگاه کنیم نشون میده که چقدر موفق بودن و قوی بودن. حتما که موفق بودن. چرا ارتششون انقدر قوی بود؟ چه فرقی داشت با بقیه ارتش‌های زمان؟ یه بخشش حتما نقش رهبری بنیانگذارشون چنگیزه، ولی یه دقیقه از این رد بشیم، خود مغولا اینا دو تا چیز برجسته حداقل لوارشون میشه گفت. یکی که خودشون چه آدمای ورزیده و ماهری بودن در تیراندازی و جنگیدن و اینها، و چقدر شرایط زندگی سخت آمادهشون کرده بود برای این. و یکی دیگه هم اسباشون. مغولا گفتیم تو شرایط سخت محیطی و آب و هوایی زندگی میکردن، تو اون استپا به گرسنگی و خستگی و سرما و اینا عادت داشتن، خیلی راحت تر از مردمان چین و عراق و ایران و مخصوصا شهرنشینای اینجاها میتونستن که از پس مبارزه و جنگ بر بیان. و زندگی اینا هم با اسب سواری عجین شده بود، از بچگی زمان زیادی رو مغولا رو اسب میگذروندن. بعد زندگی اینا هم دائم در جنگ بود، یعنی خیلی خوب جنگیدن و همشون مشق کرده بودن. اهمیت کار چنگیز هم همینجا بزرگ میشه و معلوم میشه. مغولهایی رو که خودشون اسب سوارانی و تیراندازانی خیلی ماهر و بیمانند بودن، اینا رو جمع کرد، بهشون نظم داد، بهشون شکل داد، بهشون یه سیستمی داد و تبدیلشون کرد به اون ارتشی که میخواست. براش مثلا وفاداری مهم بود و میخواست که اینا وفاداریشون مثل قبل به قبیله هاشون نباشه، وفاداری به خودش باشه، وفاداری به خان باشه. میرفت سراغ قبیله ها، اگه میدید که اینا از اینا وفادار در نمیاد، میزد نابودشون میکرد یا خیلی از قبیله ها رو در هم ادغام میکرد. هدف این بود که اینا دیگه به خاطر تعصبات قبیله ای کاری نکنن، همه چی برای خان باشه. و اینطوری مؤثر شد ارتشش، یعنی خیلی اثرگذار شد، برنده شد ارتشش. حالا یا با قبایل ارتباط خویشاوندی برقرار میکرد، 500 تا زن میگن داشت چنگیز از جمله به همین هدف، یا با خشونت. به هر حال هدف این بود که قدرت قبیله کم بشه. و بعد حالا قدرت قبیله کم بشه، آدم ها چطوری برن بالا، رو چه حسابی برن بالا اگه قبیله مهم نیست؟ ارتش از قبایل مختلف ساخته شده که بی تفاوت دارن کنار هم میجنگن. بالاخره روال و موقع تقریبا همه جا این بود که اصل و نسب و خانواده و در نظام قبیله قبیله و اینا معیار باشه وقتی میخوان به آدم ها مقامی بدن، از جمله مقام نظامی بدن. چنگیز اینو به هم زد، میگفت بر من مهم نیست تو کی هستی، از کجا اومدی، بابات که قبیلت چیه، مهم اینه که چی بلدی. یعنی اینطوری اونی هم که از خانواده و قبیله و جایگاه خاصی نبود، امیدوار میشد که حتی ممکنه بتونه فرمانده بشه. برای همین هم خیلی سعی میکرد که ارتش موفق بشه و حسابی وفاداری نشون بده. اونی هم که یه خورده جایگاهش بالا بود میدونست که از این اشرافیتش چیزی نصیبش نمیشه، بر اساس اینکه چقدر شایسته است و چقدر اطاعت میکنه و چقدر دستاورد داره و ایناست که جایگاه پیدا میکنه. ارتشی درست کرد، واقعا نظمش زبان زد بود. تو تقسیم بندیش 10 تایی، 100 تایی، 1000 تایی، 10000 تایی که بهش تومان میگفتن. دستبندیاش از قبل البته بود، ولی چنگیز خیلی منسجم ترش کرد. فرمانده ها چطوری باشن، یه چیزایی از اینا میگن هنوز پابرجا هست، یه چیزایی الان در ارتش ها هست که اینا میراث دوران ارتش چنگیزه. گروه های مختلف، دست های مختلف تو ارتش وظیفه های متفاوت داشته باشن. یه سری از اینایی که خیلی وفادارترین ها بودن دیگه، اینا کشیک بودن و گارد حفاظتی بودن و محافظ جان خان و مأموریت های خاص بودن. تاما بودن که اینا میرفتن سرزمین های اشغال شده، کارشون اصلا با اونها بود. چاپارها بودن که اینا فرمون میبردن، پیغام میبردن، میآوردن. حواسمون باشه داریم درباره دنیای 800 سال پیش صحبت میکنیم. 800 سال پیش، مثل همه قرنهای قبلش البته و البته قرنهای بعدش، سرعت انتقال اطلاعات از سرعت انتقال ماده بیشتر نبود. این چی؟ یعنی الان ما عادت داریم دیگه که مثلا من یه پیغامی میفرستم، در همون ثانیه، چند ثانیه بعد اون طرف دنیا شما پیغام منو میگیری، در حالی که ماده که انقدر سریع حرکت نمیکنه. سریع ترین جت هم من اینو بگذارم، یک چیزی رو بگذارم که بخواد به دست شما برسه، انقدر سریع نمیتونه برسه. خب قبلا ولی اینطوری نبود، پیغام رو فقط با ماده میشد حرکت داد، بعد میدادی دست کسی ببره. حالا میتونستی کاری کنی اون کسی خیلی سریع بره، میتونستی بذاریش روی تندترین اسب، میتونستی سیستم داشته باشی اسبا تازه نفس باشن همیشه، میتونستی اون سوارت خیلی شاخ باشه، یه چاپار مغولی باشه که مثلا رو اسبه بتونه بخوابه، تو خوابم بتونه بتازونه که دیگه فرمان رو خیلی سریع برسونه. یه سری کارهای ارتش مغول ابداعاتی بود که خودش کرده بود، یه سری ها مثل این میراثی بود که از امپراتوری هایی که گرفته بودن بهشون رسیده بود. این میدونیم از زمان هخامنشیان یه سیستمی شبیه این در ایران بود، دیگرانی هم داشتن. ولی این که اینا توی امپراتوری گستردهشون پیاده کردن، چه اینها رو، چه ترکیب کردن مثلا نیروهای سوار نظام و نیروهای تیرانداز و چه اینکه یک سری تصمیم گیری ها رو گفتن که فرماندهی در میدان میتونه تصمیم بگیره، چه نوآوریایی که داشتن توی لاجستیک، توی انتقال نیرو و انتقال ادوات و انتقال اطلاعات که گفتم، و توی تاکتیک های محاصره میگن خیلی خوب بودن، خیلی از شهرها رو با محاصره های خوبشون گرفتن، یعنی مؤثر بودن. منظورم اینه که خوب که نداره وقتی این همه آدم میکشه. یا شاید یه چیز دیگری که خیلی ممکنه انتظارش نداشته باشیم، تاکتیک های جنگ روانی، سایاپ، که حالا امروز هم هست دیگه، امروز هم با تکنولوژی امروز و اون چیزی که امروز میدونن در جریانه، ولی مغولام در حد امکانات خودشون ازش استفاده میکردن. چطوری؟ با کاشتن ترس در دل مردم دنیای اون روز، یه طوری که، و انقدر مؤثر بود که همین الان ما بعد 8 قرن اسم ارتش مغول رو میشنویم تنمون ممکنه بلرزه. حالا شما فکر کن 800 سال پیش در همدان نشستی داری زندگی تو میکنی، میگن مغولا دارن میان. سوال دیگه، چقدر انگیزه جنگ خواهی داشت که بری با اینا بجنگی؟ بالاخره مغول هم ترجیحش اینه احتمالاً نجنگه دیگه، نجنگه، خسته نشه، کشته نده، تلفات نده. اون ترسی که میتونستن بکارن در دل مردم، وحشتی که میتونستن بکارن، که وحشتر هم علکی نمیکاشن، از نشون دادن یه خشونت خیلی خیلی زیاد میتونستن بکارنش، باعث میشد که خیلی از شهرها به این فکر کنن که خب شاید ما اصلا بهتر باشه هر چی داریم و نداریم جمع کنیم به اینا بدیم، قول بدیم هرچی هم نداریم سال دیگه بیان بهشون بتونیم بدیم، تسلیم بشیم که اینا بذارن ما زنده بمونیم. یه ترس خیلی زیادی درست کرده بودن.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
به جز اینها که حالا توانای خودشون و مهارت‌های رهبراشونه، مغولا یه برگ برنده دیگه هم داشتن، اسب. اسب مغول، یا اصلا رابطه مغول با اسب. گفتیم مغولا در سرزمین خیلی خشنی بودن و دشت بزرگ بیدار و درختی که از شرق و جنوب و شمال و غربش صحراست و زمستونهای سخت و زندگی خیلی ابتدایی بدون ابزارهای زیاد، بدون ابزارهایی که حداقل اون موقع توی سرزمینهای متمدنتر بود و دانشی که اونجاها بود و اینا، شرایط اینا واقعا سخت بود. از بچگی مغلا هم یاد میگرفتن در این شرایط سخت که چطوری ساعتها و روزها روی اسب در هر آب و هوای سختی بمونن، مسافت طولانی رو برن، حتی روی اسب غذا بخورن، روی اسب بخوابن. اسب همه چیه مغل بود. صحرا میری، اسب جنگ میری، اسب شکار میری، اسب رشوه میخواستی بدی به مغل، اسب بده. دلشو میخوای به دست بیاری، اسب. دزدی، غارت، محبت، اسب، اسب. مغل رابطه با اسب رو برده بود مرحله بعد. همچی سوار میشد دیگه پایین نمیومد اصلا. حالا این وقتی شما نیرو داری جا به جا میکنی، معنیش میشه سرعتی خیلی بیشتر از سرعت حریفان و رقبا، یه طوری که نمیتونستن تخمین بزنن که این سپاه مغول کی به شهرشون میرسه، انقدر که اینا تون میرفتن. بعضی وقتا فکر میکردن مغول با دو سه تا سپاه حمله کرده که امروز اینجاست، فردا یه جای خیلی دورتره. غافل از این که نه، اینا همونان فقط توندن. یه معلم ادبیات ما داشتیم در نوجوانی، آقای علی موسوی، خیلی مرد دانایی بود، دو سال پیشم از دنیا رفت. خیلی ایشون منو علاقمند کرد به ادبیات فارسی، که به نظرم واقعا بزرگترین کاری که معلم میتونه بکنه اینه که علاقمند بکنه دانش آموزش رو به موضوعی. ایشون نزدیک 30 سال پیش یه چیزی گفت درباره مغول‌ها، تصویرش هنوز تو ذهن من همونقدر تازه است. میگفت مغولا گوشت خامو میذاشتن زیر زین اسبشون، همینطوری که میتاختن میرفتن این گوشته نرم میشد، گشنه‌شون میشد، همونو میکشیدن به نیش، دیگه پیاده هم نمیشدن که بخوان توقف کنن برای غذا. یا میگفت اینا برای اینکه تاباوریشون بالاتر بره در شرایط سخت، یه رگ ریزی میگرفتن از اسبشون، یه خورده از خون اونو مینوشیدن جون بگیرن. اینطوری کمپین های طولانی در مسافت های دور میرفتن بدون اینکه لازم داشته باشن بیستن، بدون اینکه بخوان شکاری بکنن، غذایی جمع کنن، استراحتی بکنن. و همه اینا یعنی چالاکی، همه اینا یعنی سرعت خیلی زیاد. فردریک بزرگ، فردریک کبیر، امپراتور پروس، میگفت که درباره جنگ میگفت که آماتورها حرف از تاکتیک میزنن، حرفه‌ای‌ها درگیر لاجستیکن. چنگیز خان و مغول‌ها هم در تاکتیک حرف زیاد داشتن، هم در لاجستیک. همین رابطه با اسب که گفتیم، همین نقش بی‌بدیل اسب برای مغول‌ها نشون میده که در لاجستیک اینا کجا بودن. سرعت سپاه رو میگن در جنگ، سرعت سپاه شما سرعت تندترین بخش سپاه نیست، چون اون که میتازه خب بالاخره میتونه بتازه و بره، ولی شما اگه خط ساپلای داشته باشی، مهماتی و ادواتی و آبی و غذایی باشه که کند بیاد، هر چه قدم یه سری تیزپای تندرو جلوی سپاهت باشن، تهشون رو باید پاشل کنن غذا برسه. یعنی سرعت سپاه رو سرعت کندترین بخش سپاه تعیین میکنه. و مغول اسب سوار چنان عادت‌ها و رفتارها و مهارت‌ها و قابلیت‌هایی داشت که تندرو و کندروش یکی بود. خط ساپلای هم نداشت، همش خودش بود و اسبش. خیلی وقتا خودش بود و اسباش، در واقع باید بگیم، چون باز باید رابطه سوار مغولی و اسبش رو بدونیم که این یک به یک نیست. خیلی وقتا یک جنگاور مغول چند تا اسب داشت، یعنی اینطوری اسباش هم بیش از حد خسته نمی‌شدن، همیشه اسب تازه نفس داشت که به تازه جلو بره یا بره به جنگ باهاش. تو همون پادکست دنکالین من یادم میگفت رابطه مغول با اسبشو بخوای بفهمی، یه خورده شبیه رابطه انسان امروزی با سگ. سگو چطوری سوت میزنی صداش میکنی میاد، اینطوری اهلی شده، فرمون میدی میره، فرمون میدی. اینا با اسب اینطوری بودن، آدم‌های خو کرده به سختی که با هر غذایی بسازن، همون اسب و شیرش هم بدوشن و بخورن و برن. آدمایی که حتی میگن وقتی غارت می‌کردن لباس‌های ابریشمی گرانبها و مجلل هم می‌گرفتن می‌پوشیدن، در نمی‌آوردن دیگه. میگه همونو می‌پوشیدن، سوراخ سوراخ می‌شد، کثیف و پاره و کهنه بود، خم و دست رو می‌مالیدن به همونو، عادت نداشتن، با همون بودن، همونطوری با این لباسه تا میکردن که با لباسهای خودشون، که وقتی شروع کردن به کشورگشایی لباس موش سهر، پوست موش سهرهایی رو میدوختن، به همدیگه لباس درست میکردن. همونطوری با لباسهای ابریشمی تا میکردن که با اونا تا میکردن. کلی روایت از مغلا هست که مثل خیلی دیگه از قبائل و مردمانه دوران گذشته، در شرایط خاص خیلی پرهیزی از خوردن گوشت انسان هم نداشتن. و حالا درباره اون اسبی میگه مقدساتی هم طبعا دورش درست میکردن، اصلا در جوامع ابتدایی اعتقادات دور همین چیزایی درست میشد که تو زندگیشون انقدر زیاد بود دیگه. واسه مغلام اسب بود، مقدس بود، خوشیوم بود. یه سری اسب سفید بودن که مثلا فقط خان و خانزاده میتونستن سوارش بشن. اسب اصلا راه ارتباطشون با ملکوت و آسمان و اینها هم بود، خیلی هم اساطیر دور اینها، دور اسب شکل گرفته بود. بگذریم برگردیم سراغ چنگیز خان. خیلی داستان دارن مغول ها واقعا. چنگیز خلاصه این آدم های اینطوری رو متحد کرد، تعهدشون رو از قبیله منتقل کرد به خودش، به خان، به قدرت مرکزی و بعد عزم حمله کرد. مثل خیلی های دیگه مغول ها هم برای کشورگشایی انگیزه داشتن، داستان ماورایی هم درست کردن، یعنی یه فازی هم داشتن که بله وظیفه دینی ما اینه که بریم و این سرزمین ها رو بگیریم و خلاصه راه افتادن. اول به کجا؟ اول به چین. چین، حالا چین یک پارچه امروز که نبود، اصلا یه نگاه بکنیم دور و بر اینا کی بودن در شمال و جنوب و شرق و غرب دیگه، و نقشه هم که میبینیم حواسمون باشه اونا اون موقع، اصلا اون موقع نقشه سفت و سختی که مرزی داشته باشه اینا که نبوده، که اصلا ما نمیدونیم اینا چقدر میدونستن اون طرف کی هست چی هست، خیلی نمیدونستن. حالا اگه همسایه رو میدونستن دیگه اونور همسایه رو واقعا خیلی بعیده که میدونستن، منتها با همون اندکی که میدونستن گفتن بریم یک حمله‌ای به چین بکنیم. چین امروز رو در چند مرحله گرفتن. چین خیلی وسیع بود، هر قسمتش هم دست حکومتی بود. اول هم رفتن سراغ امپراتوری تانگوت یا ژیاهای چین. اولش یه سری میفرستادن اطلاعات عملیات، ارزیابی حریف که اصلا اینا کیان، چی هستن، چی دارن، چی ندارن، وضعشون چیه. رفتن دیدن آره این چینی‌ها مثلا خط دفاعیشون خیلی قویه و واقعا هم رو کاغذ نگاه کنید در برابر چین چنگیز خان شانسی نداشت. چین هم منابع بیشتری داشت، مردم بیشتری داشت، ارتش بزرگتری داشت، بعد شهرش دیوارای بلند، صدای دفاعی محکم. منتها خب مشکل هم داشت و چنگیز یکی از استراتژیاش این بود که برای اینکه دشمنش شکست بده بره نقاط ضعفش رو در بیاره، روی اونها تمرکز بکنه. در شمال چین که دست دولت جین بود، قبل از که مغولا برن اونجا رو بگیرن، یک سری صحرانشین دیگه رفته بودن گرفته بودنش، یعنی بین مردم و دولت یک شکافای افتاده بود، مردم تمایلی به این که به دولت کمک بکنن نداشتن. حالا این کلمه ها رو همه رو داریم یه خورده با فهم امروزمون استفاده میکنیم، شاید درست هم نباشه، یعنی باید موقع فهمش باید خود حداقل دقیق باشیم که مردم و دولت و اینا که میگیم رابطه امروز نیست دیگه. ولی خلاصه توی همون حکومت، توی همون حاکمان هم یه مقدار شکاف بود، ولی رفتن اونجا رو گرفتن. یکی از جاهای مهم شمال چین یک شهری بود، ژانگدو، همین پکن امروز، مثل این که مدت طولانی اینجا رو مغولا محاصره کردن. امپراتور هم خیلی سعی کرد قضا بفرسته اونجا، ولی مغولا نمیذاشتن خلاصه قضا برسه، و خلاصه حاکم شهر دیگه یه جایی میگن نتونست طاقت بیاره، سم خورد، خودش رو کشت، مردم هم دیگه ناامید شدن و مقاومت نکردن و شهر افتاد دست مغولا. و ما میدونیم مغولا با شهر چه کردن، یک گزارش هایی هست، از جمله گزارش هایی هست که ایرانی هایی رفتن گزارش دادن، به خاطر اینکه خبرایی رسیده بود به خوارزمشاهی ایران، سلطان خوارزمشاهیان، و اینم دو نفر رو فرستاده بود برن ببینن چه خبره اونور مرزهای شرقی. اینا رفتن رسیدن به این ژانگدو، از بیرون شهر دیده بودن که یک شهر بزرگی هم از بزرگترین شهرهای زمانه، بعد پایتخت خاندان جین. رفتن دیدن که شهر ویران شده، یک تپه‌ای وسط شهر، و هرچی هم اینا جلو تعمیرن پاشون بیشتر توی زمین باتلاقی و گل و شل فرو میره، تا اینکه فهمیدن که اون تپه‌ای که میدیدن کوهی که از استخون کشته شده ها درست شده و پاشون هم توی باتلاق خون و جنازه است که داره گیر میکنه. اینجا شاید صحنه‌ای بود که برای اولین بار مردمانی اهل ایران با پدیده‌ای به نام سپاه مغول آشنا شدن که چه میتونه بکنه و چه میکنه. حالا این سلسله جین پایتختشو بعد از اون از اونجا منتقل کرد، رفت یه جای دیگه. چنگیز رفت سراغ ژیای غربی، امپراتور اینا هم دید کمکی نمیرسه، خودشو تسلیم کرد، دخترش رو داد به چنگیز، هدیه داد، شتر داد، نمیدونم شاهین داد، خراج داد که نشون بده وفاداره. امپراتور دیگری بود بیشتر نرمش به خرج داد، ولی چنگیز همه شهرهای اینا رو، بیشتر شهرهای اینا رو قارت کرد. یکی یکی امپراتوری های سرزمین چین رو شکست دادن. حالا این وسط یه کسایی بودن توی خاندان های چینی میگفتن بریم مثلا با ایرانی ها ببندیم، با خوارزمشاهیان ببندیم، این دشمن مشترک رو که بین ماست بشونیم سر جاش. ولی چنگیز فهمید، پیغام فرستاد برای سلطان خوارزمشاهی که آقا شما خودت قاطی این مسائل نکن، و اونم نکرد، و چنگیز هم خدمت اون استاد رسید. چین رو خلاصه مغول‌ها اینطوری گرفتن در کمپین‌های طولانی و متعدد و با قتل و غارت و تخریب بسیار و وحشت آفرینی بسیار. یک زمانیش رو زمان خود چنگیز، یه مقدارش رو زمان خود چنگیز گرفتن، یه مقدارش هم بعد از مرگ چنگیز که امپراتوری تقسیم شد بین پسرانش. آخرین بخشای چین دیگه مون دست نوه چنگیز، یعنی نوبت اون که رسید کوبلای خان، اون رفت و گرفت و خودش رو کرد امپراتور چین و اونجا سلسله یوان رو بنا گذاشت، بنیان گذاشت، یعنی حاکم شد بر چین و البته کره بعدش، و بعد شروع کرد حالا مثل چینی ها لباس پوشیدن، فرهنگ چینی رو گرفتن، اسم چینی برداشتن، مشاوران کنفوسیوسی آوردن. قدرت دست مغول، قدرت اصلی دست مغول ها بود، بالاترین طبقه مغول ها بودن، ولی به هر حال بعد از 400 سال چین رو دوباره متحد کرده بودن، یک پارچه کرده بودن، یه مقدار سیستم حکمرانی رو هم چینی نگه داشته بودن تا حد زیادی در واقع، منتها زیر فرمان یک مغولی. حالا اگه که واقعا سیستم چینی بود و اینا فقط اون بالای مغولی بود، چه ربطی داره که مثلا بگیم امپراتوری مغول؟ چرا نمیگیم اینا یک امپراتوری چینی بودن؟ به خاطر اینکه این مغولی بودن نقش داره توی ادامه داستان. وقتی که حالا ما الان چینو گفتیم، وقتی که اینا چینو گرفتن، این طرف هم گرفتن، بعدیش هم گرفتن، بعدیش هم گرفتن، و اینا رو جزی از یک امپراتوری بزرگ و یک پارچه مغولی دیدن، یعنی مرز و برداشتن، این وسط دیگه شما میتونستی در امان بری و بیای و تجارت بکنی، یک پکس منگولیکایی درست شده بود، دوره‌ای که تجارت رونق میگیره. این دوره یوان که میگیم همون دوره‌ای که مارکوپولو سفر میکنه به چین، میره در دربار همین کوبلای خان، میره کمکش میکنه که اطلاعات بگیره، خبر ببره اونجا. حالا به این برمیگردیم. خلاصه مغولان بر چین حاکمن یک قرنی تا زمان سلسله مینگ، ولی داستان مغول فقط چین نیست دیگه. نقشه امروز دنیا رو نگاه کنیم، سرزمینایی که مغولا گرفتن خیلی بیشتر از چینه. در شرق البته از چین جلوتر نتونستن برن، دو دفعه رفتن برای گرفتن ژاپن ولی هر دوبار ناکام موندن، ولی بعدش آمدن به سمت غرب. غرب یعنی آسیای میانه، یعنی خراسان، یعنی افغانستان امروز، یعنی ایران، بعدش یه بخشایی از ترکیه امروز و سوریه و عراق و یه بخشای بزرگی از چیزی که بعدن شد امپراتوری روسیه، و بعد از اونجا به اوکراین و به لهستان و به مجارستان. و حالا درباره همه فتوحاتشون هم حرف زدن، حتی کلی هم بخوایم بگیم، کار یکی دوتا ویدیو نیست. بر همین ما بیشتر میچسبیم به جاهایی که برای ما آشناتره. داستان ایران هم خواهیم گفت بعدن. اینجا یه خورده از فتح بغداد بگیم، به خاطر اینکه اونجا جایی بود که بساط خلافت عباسی جمع شد. بعد از 500 سال حکومت بالا و پایین، خلافت عباسی 5 قرن میدونیم از بغداد حکومت کرد، 100 سال امپراتوری قوی ساخت، بعد کم کم ضعیف شد، 4 قرن بعدی دیگه همینطوری قدرتش کم شد، دیگه آخرش چیزی از قدرتش باقی نمونده بود، در نهایت همون بغداد و بخشهایی از عراق بین النهرین و اینا قدرتی داشت. همون خوارزمشاهیان که از ازبکستان امروز، از خارزم بر ایران و ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان اینا حکومت میکردن، اینا مثلا کسایی بودن که یه جورایی تو خلافت عباسی بودن، یعنی رهبری معنوی خلیفه رو در بغداد میپذیرفتن، ولی مخصوصا دیگه این اواخر مستقل داشتن حکومت میکردن، خیلی کار سیاسی با خلیفه نداشتن، خیلی خراجی هم فکر میکنم خوارزمشاهیان هم نمیدادن. مغول هم آمدن خدمت خوارزمشاهیان رسیده بودن، نمیخواستن هم اینطوری بشه که حالا دو روز دیگه یکی سر بلند کنه ادعای بکنه، گفتن حالا که گرمیم بریم کارو تموم کنیم، هرچی حکومت و امپراتوری و خلیفه و خان و شاه و هرچی هست همه رو بپیچیم بره خیالمون راحت باشه، بعدش دیگه تجارت و آبادانی و رونق و فرهنگ لابود دیگه. قبلش هم به عراق حمله کرده بودن، اینطوری نبود که بگم، واقعا این چیزی که گفتم خیلی دقیق نیست، قبلش هم اینا به عراق حمله کرده بودن ولی سراغ بغداد نرفته بودن، به اربیل چند بار حمله کرده بودن، اونجا رو گرفته بودن و غارت کرده بودن، ولی خلیفه انگار یه دوره خراج اینا رو میداد و نماینده میفرستاد. مغولا جشن وحدتی داشتن، تاجگذاری داشتن، چیزی داشتن، نماینده میفرستادن، ولی یه وقتی گفتن نه، نماینده چه، خلیفه خودش باید باشه بیاد دستبوس خان مغول. خلیفه هم نرفت و سطح تنش به قول امروزی ها رفت کم کم بالا، و بعضی ها میگن یه وزیر شیعی خلیفه عباسی داشت، اون بهش رکب زد، رفت ارتششو خالی کرد. بعضی ها میگن نه، مغولایی که ایران گرفته بودن یه قاضی آخوندی بود در قزوین، اون نشست پای هولاکو خان مغول که پاشو برو بغدادو بگیر. حالا اینا وقتی به داستان ایران و مغول رسیدیم میگیم یه خورده ازشون، چون خیلی داستانا متفاوته، ولی خلاصه به تحریک هر کسی بود یا به یاری هر بخشی از ایرانیان بود، شیعه ها بود یا خود مغولا بودن، هر چی که بود، رفتن به سمت بغداد. اول یه مدت به شهرهای دیگه حمله کرده بودن، اوضاع ناامن شده بود، گفتن دیگه کسی از بین النهرین اون سالا حج نره برن همه فنون نظامی یاد بگیرن، فقها و صوفیان و آخوندا و اینا هم گفتن همه باید به خط بشن. یه چند باری هم تلاش کردن بغدادو بگیرن، انگار نشد. ولی واقعا عباسیان توان اینکه سپاهی جمع کنن دفاع بکنن دیگه نداشتن و از در زمان مستعصم نابسامانتر از قبلم شده بود. خودش هم انگار خیلی درگیر خوشگذرانی و اینا بود. بغداد هم سیل‌های اومده بود، خود شهرم به سامان نبود، کاری هم این برای شهر نمیتونست بکنه. مردم هم خیلی ها رفته بودن، اصلا دارالخلافه و اینا خالی شده بود، سپاهش هم آشفته بود، ارزاق هم قطع شده بود. خیلی خلاصه از بغداد فرار کرده بودن رفته بودن، عده‌ای هم که مونده بودن از سپاهش داشتن گدایی میکردن که خلاصه هولاکو خان حمله کرد به بغداد و مستعصم هم تسلیم شد و هرچی گنج و جواهرات هم از این پنج قرن حکومت خاندان عباسی مونده بود تحویل مغول‌ها شد. بیش از یک هفته میگن هر کسی رو که از مردم دم دستشون بود کشتن. خیلی از محله ها در غارت و آتش از بین رفت، از مسجد خلفا، حرم کاظمین. آمار خیلی متفاوته، از 200,000 نفر تا 800,000 نفر من دیدم که میگن. اون درباره دوران رونق بغدادی خود توی ویدیوی عباسیان صحبت کردیم، بیت الحکمه، دارالحکمه و مرکز علمی پژوهش، آکادمی بزرگی که در سده‌های میانه چقدر موفق بود، از زمان هارون الرشید اونجا بود برای علم و نوشتن و مباحثه و ترجمه و انتشار کتاب و کتابخانه، و اینو ویران کردن، سوختن، کتاباشو ریختن به دجله، چندان که معروفه که آب دجله اون روز از مرکب این کتابا سیاه شد و خلاصه جنایت‌های خیلی شدیدی کردن در بغداد. و البته بعدش یک ایرانی رو کردن حاکم اونجا، یک ایرانی ادیب و نویسنده ای رو. خیلی داستان واقعا عجیبیه داستان مغولان و ایران. یک ایرانی خراسانی رو که اجدادش وزیر و دبیر بودن در دستگاه عباسی، جد بزرگشون فضل ابن ربیع وزیر هارون الرشید بود، بعدتر در دربار سلجوقی و خوارزمشاهی و خودش در دستگاه مغولان دبیر بود، نویسنده بود. این پیوست ایشون به سپاه مغولها در حمله و محاصره قلعه اسماعیلیه در علموت همراهشون بود، در حمله به بغداد هم بود، بعدم شد استاندار عراق، بغداد، خوزستان، جنوب بین النهرین و 23 سال آقای عطاملک جوینی در بغداد فرمان روایی کرد. داد توی مدت یه تعمیراتی هم کردن، اون مناره جامع خلفا رو درست کردن، مدرسه نظامیه رو ساختن، مدرسه مستنصریه رو تعمیر کردن، مسائل قدیمی دوباره شروع کردن به کار کردن. ولی حواسمون باشه خیلی برای مسلمون‌ها واقعه سنگینی بود این سقوط بغداد. حکومت اسلامی داره بعد از چندین قرن، بعد از مثلا 600 سال سقوط میکنه، اونم به این شکل. یه کسی که بالاخره تو ذهن اینا خوب بعد جانشین پیغمبر احتمالاً حساب میشه و اینا دیگه فکر نمی‌کردن روزگارشون طوری بشه که اینجا بیان خلیفه رو اینطوری که معروفه بپیچن تو فرش و با اسب از روش رد بشن. سعدی که در زمان حمله مغول زندگی میکرد، در نظامیه بغداد هم درس خونده بود، البته زمان سقوط بغداد بغداد نبود، شیراز بود، ولی خبر بهش رسید، خیلی هست که رنجید و شکایت کرد. در شعرش یک چند شعر معروف داره در این باره، یک شعری که به عربی داره، به فارسی داره، که ناله میکنه که ای پیغمبر، کجایی که ببینی چه بلایی سر امت آمده. گفت که ای محمد، گر قیامت میبراری سر ز خاک، سر براور وین قیامت در میان خلق بین. و همش هم میگه که چی بود وضع ما، چی شد، از کجا به کجا رسیدیم. در خیال کس نیامد کانچنان گردد چنین، قیصران روم سر بر خاک و خاقانان چین. یعنی همه جنایت ها هم یک گزارش اینطوری هم ازش میده و خیلی از تلخی میگه، خیلی از تلخکامی مسلمانان میگه. آخرش هم البته به سنت معمول خودش سعدی میگه حالا دیگه باید رد بدیم و اینا هم شهید شدن و اینا، و یه وایب مثبتی میده و شعر رو اینطوری تمام میکنه که تحمل باید کرد و عبور باید کرد و از این صحبت ها. ولی برای مسلمان ها سخت بود، منتها انگار بعدش که دیدن هولاکو یک مسلمانی رو حاکم اونجا کرد، یک مقداری از این زخم و ناراحتیشون کم شد. حالا وقتی درباره مغولان ایران بگیم داستان هولاکو و خواجه نصیر و اینا رو هم خواهیم گفت، چون اونم داستان جالبیه. ولی یک کمی هم درباره روسیه بگیم. سرزمین‌های دیگری که میدان تاخت و تاز و کشورگشایی مغول‌ها شد جاهایی بود در روسیه امروز. اینا هم اون موقع قبائلی بودن از اسلاف‌ها تحت فرماندهی مرکزی در کیف در اوکراین امروز. کیف اند روس اینا یه کنفدراسیونی بودن از قبائل اسلاف، از قرن 10 مسیحی هم شده بودن، دوران طلایی داشتن در قرن 11. بعدش ولی یه خورده آشوب و تیکه تیکه و اینا شدن حاکمای محلی. داستانشون رو توی داستان روسیه گفتیم. خلاصه یه خورده جدا شدن و هویت مشترکی داشتن، حالا یه خورده خودمختاری و این حرفا، تا مغولا حمله کردن. مغول که آمد یکی دوبارم مثل بقیه به اینا دستگرمی حمله کردن و بعد دیگه با به سرکردگی یکی از نوه های چنگیز زدن و گرفتن و همشون رو کیف هم خراب کردن و با بیشتر شهرهای اینا همون کاری کردن در واقع که با بقیه شهرهای اوراسیا کردن و یک قرن و نیمی هم بودن. منتها اینجا حکومت نمی کردن، از حاکمان اینجا خراج می گرفتن و دوره شروع شد در با حمله مغولا اینجا که خیلی اثر ماندگاری داشت روی روسها، طولانی جداشون کرد. بعضیا میگن اصلا همین شد که روسها اینقدر جدا شدن از اروپا، فرهنگ سیاسی اجتماعی در این سرزمین ها یک طور دیگری متفاوت از اروپای غربی شکل گرفت و بعدن حالا بعدتر یه قدرتی از روسها در دوکنشین مسکو شکل گرفت. این شد زمینه ساز درست شدن سرزمین جدیدی به نام روسیه. ولی همه اینایی که گفتیم، عباسیان و چین و روس و اینا، همه موفقیت‌های مغولا بودن. ولی مغولا اینطوری نبود که هر جایی رو اراده کرده باشن بتونن بگیرن. شکست هم داشتن. مثلا در ژاپن یکی از اون جاهایی که نتونستن بگیرن، گوبلای خان که بر چین شمالی و کره و اینا حکومت میکرد، 6 باری هیئت‌های فرستاد ژاپن که بپذیرید برتری مغول و بیاین زیر سلطه ما. هر بار فرماندار نظامی ژاپن دست خالی برشون گردوند. صبرش سر آمد، حمله کرد به ژاپن. با کشتی زدن به آب، رسیدن و بزن به جنگ. و از اولین بارایی هم هست که در این جنگ ها داره در از باروت استفاده میشه، خارج از چین. البته چین توش سطح تکنولوژی خیلی بالاتر بوده، خیلی جلوتر از بقیه دنیا بوده اون موقع، داشتن باروتو، ولی خارج از چین کسی نداشته. اینجا دفعه اوله که یک بمبی نارنجک مانندی درست میکنن، میتونن بندازن اون طرف بترکه، یعنی یه چیزی که با فاصله از شما میتونه عمل بکنه. خلاصه اینا دارن با ژاپونیا میجنگن که یهو میخورن به طوفان، میخورن به طوفانهایی معروف به کامیکازه. کامیکازه اسمش بر ما معروفه چون بعدن قرن 20 که ژاپونیا داشتن با نیروهای متفقین میجنگیدن، با الهام از همین و با ارجاع به همین افسانه ملیشون که یه بار ژاپن رو نجات داده بود، اسم خلبانایی رو که انتحاری میزدن به اینا گفتن کامیکازه. ما الان به اون اسم شنیدیم، ولی کامیکازه در واقع اون بادهای الهی، امداد غیبی بود که حالا هر چی بود زد و تارومار کرد لشکر مغول رو. یعنی وقتی شروع شد سربازای مغول میگن فرار کردن، برگشتن به کشتی، بعدم کشتیهاشون رو در هم شکست و سربازا غرق شدن. مغولا شکست خورده، اون چیزی که ازشون مونده بود برگشتن، دوباره 5 سال بعد حمله کردن. تو این 5 سال ژاپونیا قوی تر شده بودن، دوباره جنگیدن باهاشون، بیشتر دووم آوردن، دوباره کامیکازه زد، دوباره کشتی از بین رفت، دوباره سربازای مغول غرق شدن و دیگه مغولا به سمت ژاپن هرگز نرفتن. هم این داستان در شکلگیری ژاپن و هویت ژاپن مهم بود، همین که مرزی درست کرد در شرق برای ژاپن ها، یعنی برای ببخشید مغول ها، مرز اونجا تثبیت شد. یک ناکامی بزرگ دیگه هم این طرفه که تو غرب مرز مغول ها تثبیت شد، یک ترمزی از این طرف کشید. این یکی در مصر، در واقع در مصر نیست ولی مال حکومت مصر، مملوک های مصر بودن. این اولین باری بود که یکی تونست جلوی به صورت نظامی بجنگه، با جنگ جلوی مغول ها رو بگیره، در نبرد معروفی به نام نبرد عین جالوت در منطقه فلسطین اون موقع کشور اسرائیل امروز. مغول ها رفته بودن مصر رو بگیرن، شاید از اونجا برن شمال آفریقا و برن تو همون مسیری که قبلا اعراب مسلمان رفته بودن تا اسپانیا و فرانسه، اما همینجا مسلمان ها جلوشون رو گرفتن. سپاه مملوک مصر همون تاکتیک مغول ها رو علیه خودشون استفاده کردن، یعنی انداختنشون تو تله. یه تله‌ای داشتن مغول ها، ادای عقب نشینی در می آوردن، بعد حریف که می آمد جلو چنان می ریختن سرش که برای مغولا میگن اینطوری شد دیگه، تو فرار بیشتر از زمان جنگ کشته شدن. گروهیشون رو جنگاوران مسلمان کشتن، گروهیشون رو هم تو دریا غرق شدن. شب نشده نبرد تمام شد و این شد اولین شکست مغول ها و اینطوری هم یه سری شهرهای اسلامی حفظ شدن مثل قاهره و دانشگاه ازهر و اینها، و همین که بالاخره یک توازن قوایی در منطقه خاورمیانه درست شد و ترمز پیشروی مغول‌ها کشیده شد و مملوک‌های مصر تثبیت شدند به عنوان قدرتی که حالا جلوی مغول رو گرفته. خیلی نقطه عطف مهم می شد این نبرد عین جالوت، معرکه عین جالوت. جالبم از حاکم اون سلطنت مملوک در اون روزگار نوه دختری سلطان محمد خوارزمشاه بود، یعنی اصلا اصالتش ترک خوارزمشاهی بود که اسیر مغولا شده بود در بچگی، برده فروخته بودنش، از بردگی در ماجراهای عجیبی رسیده بود به فرمان روایی و آخرش هم انتقام خاندانش رو گرفت، افسانه شکست ناپذیری مغولها رو هم تمام کرد. سردیسش هم امروز تندیس یا سردیسش هم در خوارزم ازبکستان هست امروز. یعنی مرزهای شرقی مغول‌ها اونطور کشیده شد، مرزهای غربیشون هم اینطور کشیده شد، ولی بین اینها شد سرزمینی به این وسعت توش شد صلح مغولی حاکم شد، پکس منگولیکا حاکم شد. بر سیاق همون پکس رومانا که میگن 200 سال دوران طلایی روم بود، اینجا هم در این منطقه وسیع یک قدرت هژمون مسلط پایداری که حالا توش بازرگانا و تاجرها میتونن در امنیت برن و بیان و تجارت کنن و کالا بره بیاد و اطلاعات بره بیاد و دانش بره بیاد و ایده و هنر و تکنولوژی، و اونم بین شرق و غرب دنیای اون روز. یعنی دنیای اون روز همش همینه دیگه، یعنی تا ته اروپا میشه ته دنیا، کسی خبر از آمریکا و اینا که نداره که. و برای اولین باره که برای دوره‌ای چنین طولانی و باثبات شرق و غرب دنیا به هم وصل میشن، چین به ایران و بعد به شامات تا ساحل مدیترانه، بعد حالا با پادشاهای اروپایی هم روابط دیپلماتیک برقرار میکنن، یعنی ارتباطات به اون سمت هم گسترش پیدا میکنه، حالا بیشتر از مسیرهای تجاری. از قبل بود ولی در دوران مغول‌ها تقویت شد. توی این سرزمین‌ها از قبل بود ارتباطات تجاری بود، ولی در اسکیلی بود که قبلا اصلا امکان پذیر نبود. دیواری قبلا بین شرق و غرب بود که الان برداشته شد. و یه عامل مهم دیگری هم که مغول‌ها رو عامل انتقال دانش و فرهنگ کرد از شرق به غرب این بود که اروپایی‌ها درگیر جنگ‌های صلیبی بودن اون موقع با مسلمان‌ها، دل بسته بودن به این که شاید از طریق مغول‌ها بتونن مسلمان‌ها رو شکست بدن. کلا خیلی وقتا دیدیم دیگه دو قدرتی که دو طرف یه قدرت هستن میخوان با هم ببندن، وسطیه رو ساندویچش کنن. اون شاهزاده چینی هم گفتیم می‌خواست با خوارزمشاهیان ببنده، خلیفه عباسی هم یه زمانی می‌خواست با مغول‌ها ببنده علیه خوارزمشاهیان، حالا هم اروپایی‌ها می‌خواستن با مغول‌ها ببندن علیه مسلمان‌ها. یه مدتی رابطه و رفت و آمد و سفرا و هیئت‌های مذهبی و سیاحان و تجار و بازرگانان، و این باعث شد که اروپا و غرب از فرهنگ و زندگی مردم شرق و علومی که بهش دست پیدا کرده بودن اطلاع پیدا بکنه. سفرنامه‌های خیلی معروفی موقع نوشته شد، مارکوپولو دی حالا خیلی معروف ترینشه، اطلاعات رو اینا خیلی منتقل کرد از شرق به غرب. تجار با خودشون خیلی کتاب بردن که توی اروپا ترجمه شد، تجار ونیزی و جنوایی، و اصلا همین که این مسیر دوباره برقرار شد و امن بود باعث شد یه تاجر ونیزی مثل مارکوپولو تا عمق آسیای شرقی بتونه بره و با دست پر برگرده. تکنولوژی باروت رو مغولا بودن که از چین آوردن این طرف و نهایتاً به اروپا. تکنولوژی روز دنیا تو همین مسیری که مغولا برقرار کردن داشت منتقل می‌شد. در هنر که اول که آمدن نابود شد، مثلا نقاشی و هنر ایرانی، ولی بعدش که مستقر شدن سبک‌های نقاشی مینیاتور از چین آمد، تلفیق شد مثلا با نگارگری ایرانی، یه چیز تازه‌ای درست شد که میشه مثلا هنر نقاشی که ما بعداً در دوره ایلخانی و تیموری و اینا میبینیم. یعنی اینکه مغولایی که شرق و غرب عالم رو طی کردن و هر جایی رو که تونستن گرفتن و این همه ویرانی و کشتار و فاجعه به بار آوردن، نتیجه های مثبتی هم داشتن که اتفاقاً خیلی مهم بود و در سرنوشت جهان تأثیرگذار، چون صحرانشین بودن، قوم متمدنی نبودن، با علم و دانش و فرهنگ پیشرفته‌ای که اون روز در چین و ایران و عراق و اینا بود واقعا نه آشنا بودن نه از حکومتداری و این چیزا چیزی میدونستن. هر جایی که رفتن سعی کردن دانشمندان و دیوان سالاران و خلاصه آدمایی رو که اونجا سر از کار در می آوردن هم ازشون کار یاد بگیرن هم بیارنشون در کار، چه در چین چه در ایران، که مثلا خواجه نصیرالدین طوسی، رشیدالدین فضل‌الله همدانی، برادران جوینی به همه اینا امکان و فضای کار دادن. خواجه نصیر گفتیم کتابخونه بغداد آتیش زدن و کتابا رو ریختن دجله و اینا، خواجه نصیر که در سپاه هلاکو خان بود از همونجا از توی بغداد کلی کتاب رو برداشت آورد مراغه، کتابخونه مراغه را انداخت، رصدخونه مراغه را انداخت با کلی از کتابایی که از بغداد نجات داده بود. دانشمندان زیاد آمدن در براقه، به همین اعتبار مرکز علمی درست شد. رشیدالدین فضل الله هم یه کار مشابهی کرد، ربعش رشیدی رو انداخت در دانشگاه مانندی بود در تبریز اون زمان را افتاد، باز یه جایی بود که دانشمندانی جمع می‌شدن کار می‌کردن. و اینا همه اون موقعی که اروپا در قرون وسطا هم هست، دانش و فلسفه و فرهنگ اونجا رشد چندانی نداشته. بعد یه فرصتی فراهم میشه که اینا با پیشرفت‌های جوامع این طرف آشنا بشن، مخصوصا حالا با ترجمه و انتقال دانش از چین و برعکس. این مسیری بود که تا اون موقع باز نبود، مسیر چین تازه باز شده بود. یا اصلا حالا چیزای دم دستی تر، من قبلا به این خیلی فکر میکردم، به چیزایی که ما میخوریم، یه سری غذاهایی که در ایران مثلا برنج، حالا از قرنها پیش در ایران برنج دیده شده بود، ولی این که برنج در ایران فراگیر شد، عمومیت پیدا کرد، در دوران مغول بوده انگار، از چین آمده در واقع به اینجا، به ایران و بعد به اروپا. حتی بعضی از تاریخ نگارها میگن که انواعی از نودل و پاستا و اینا هم اینجاست که از چین میاد میرسه به ایتالیا، بعد در ایتالیا سنتش یه طور دیگری گسترش پیدا میکنه. حالا اینکه حرفا چقدر دقیقه رو راستش من نمیدونم، خیلی با اطمینان زیاد نمیگم، ولی اینو خیلی‌ها میگن که در نتیجه ثبات و امنیت راه‌ها در یک پهنه وسیع و سیاست‌های رواداری مذهبی و فرهنگی امپراتوری‌های مغول که خیلی کاری نداشتن که شما چه خدایی رو می‌پرستی، خیلی چیزا رشد کرد. میگن مغولا مثلا میگفتن که اینو توی یه اپیزودی هم ما راستی ساختیم، تا اینجا نگفتم، یه اپیزودی هم ما 5 سال پیش درباره مغولها ساختیم در پادکست بی پلاس، اونم پیشنهاد میکنم، در واقع چنگیز خان بود اون بیشتر، ولی اونم جالبه، اونم پیشنهاد میکنم بشنوید اگه نشنیدید، یا اگه شنیدید دوباره بشنوید. این نکته رو اونجا هم گفتم که میگفتن که شما به جان خان دعا باید بکنید، حالا به درگاه هر خدایی که خودتون میپرستید، ما کاری نداریم شما چه خدایی میپرستید، مادامی که شما دعاتون رو به درگاه همون خدایی که فکر میکنید بهتره و دعا بهش مستجاب میشه، به جان خان مغول بکنید. این سیاست ها رو خیلی ها میگن که نقش داشت در رونق تجارت و تبادلات در امپراتوری مغول. یا همین آزادی های مذهبی میگن باعث شد که خیلی از گروه هایی که در امپراتوری مغول بودن، اینا دوره درخشان تاریخ فکریشون یا شکوفاییشون بعدن متأثر از این دوره بشه، مخصوصا برای اقلیت هایی که خود تحت ستم و سرکوب بودن، مثل شیعیان یا مثل یهودی ها. میگن که اینا رها شدن و کسی کاری به کارشون نداشت و خیلی هاشون اومدن دانش رو که در حکومت داری داشتن یا در زمینه های دیگه داشتن آوردن وسط، اما مغولا همکاری کردن. بعضی ها مثلا میگن که مغولا این اقلیت ها رو رها کردن، بهشون جایگاه احترام دادن، چون اون وقت اینا میومدن باهاشون متحد میشدن. حالا اینا یه خورده بحثای پیچیده تر، واقعا من چون نمیدونم، مطمئن نیستم، بهتره که توشون نرم، ولی اینو میدونیم که خیلی از فرقه های مذهبی و عرفانی و اینا اون موقع خیلی رشد کرد، تصوف خیلی اون موقع پا گرفت. حالا یا شاید میخواستن مغولا که مثلا مردم سرشون گرم باشه به عوالم دیگه، به عرفان و تصوف پر و بال دادن، یا اینم که دلایل دیگه، یا اینم که بالاخره همزمانی تاریخی. خلاصه ولی دوران حکومتشون هم جالبه، و البته که خب مثل بقیه حکومت‌ها مغول‌ها هم با این همه دبدبه و کبکبه و فتوحات و اینا روزگارشون تمام میشه. چی میشه تمام میشه؟ معمولاً شروع امپراتوری‌ها خیلی مشخص‌تر، پایانشون شبیه همه، یعنی از یه جایی به بعد شروع میکنن به ضعیف شدن. درباره مغول‌ها مثلا میگن از زمان کوبلای خان، بعد از اینکه ایشون مرد، فساد زیاد شد و مردم اعتراض کردن، و پایان حکومت‌ها واقعا پایان امپراتوری‌ها خیلی اینطوری که من دیدم فرقی با هم نمیکنه، همون چیزی که تو کتاب تاریخمون بود، ظلم و فساد درباریان و نمیدونم عشرت و ظلم به مردم، و واقعا بیراه نیست انگار، خیلی جاها همین داستان، و واقعیتش همینه که خب ضعیف میشه و بعد حالا به شکلهای مختلف کارشون تمام میشه. درباره مغولا اینم بود که خب خیلی این سرزمین ها گسترده بود، برای همین بعد از چنگیز اصلا تقسیم شد بین 4 پسرش، حکومت های مستقلی درست شد در این جاهای مختلف، و این حکومت ها هر کدوم تحت تأثیر فرهنگ اون سرزمینی که توش بودن قرار گرفتن. این فرهنگ عشیره قبیله خودشون هم خیلی به درد زندگی شهری حکومتداری نمیخورد، اینم عوض شد، تو ایرانش عوض شد، تو چینش عوض شد، و دیگه اینا شبیه هم نبودن، هر کدومشون بر اساس اینکه به کدوم جامعه حکومت میکردن فرهنگشون شبیه اون شده بود، بینشون اختلاف درست شد. اختلاف بین نوه های چنگیز خیلی بالا گرفت، خیلی هاشون افتادن به جون هم، بعد مهارتشون که امتیازشون در مقابل جوامع دیگه با هم بودنشون بود، مهارتشون در جنگیدن بود. بعد از اینکه جاهای رو تصرف کردن و مدتی گذشت دیگه اونطوری نجنگیده بودن که مهارت‌های جنگیدن یادشون رفت، به نشستن و شهرنشینی و اینها عادت کرده بودن. گفتم مغولان مردمان زمان سخت و شرایط سخت بودن. یه نقل قول معروفی هست که زمان سخت مردمان سخت درست میکنه، مردمان سخت زمان راحت درست میکنن، زمانه راحت مردمان راحت طلب و شل همت درست میکنه و مردمان راحت طلب و شل همت باعث میشن که دوباره زمانه سختی بیاد. خیلی حرف دقیقی نیست از نظر تاریخی، حرف قشنگی هست ولی حرف خیلی دقیقی نیست. یه جاهایی یه چیزایش درسته. در مورد مغولان اینطوری بود دیگه، اینا نتونستن آخرش دیگه، اون جنگجویان نبودن، اونایی نبودن که بتونن اونطوری حکومت بکنن. از زندگی خیلی خیلی سخت به زندگی خیلی راحت و پرتجملات و اینها رسیدن. آدمهای عیاش و خوشگذرونی هم شدن انگار. و بعدم توی هر کدوم از این سرزمین ها به یک علتی و به یک زمانی و به یک شکلی افتادن، منتها در مجموع علل مشترکی داشت افتادنشون که همونهاییه که گفتیم. این یه خلاصه‌ای بود خیلی فشرده از داستان مغول‌ها که حالا بتونیم داستان مغول‌ها و ایران رو بگیم. چند هفته بعد منتظر اون ویدیو هم باشید.